یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان خوب و مهربان.
روز و روزگار بر وفق مرادتان باد و انشالله از لحظه لحظه زندگیتان استفاده لازم و کافی را ببرید.
یاران گرامی، خرسندیم که در روزی دیگر همراه شما عزیزانیم با برنامه دیگر از سری برنامه های یک حکایت یک مثل.
و ما پیش از آغاز سخن به شعری دلنشین از پروین اعتصامی گوش کنید. آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز از جور تبر زار بنالید سپیدار، که از من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی از تیشه هیزم شکن و اره نجار. این با که توان گفت که در این بلندی دست قدرم کرد به ناگاه نگونسار. گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس، کین موسم حاصل بود و نیست تو را با.
اینها همه شعر است، یا اینها همه شعر است؟ بله عزیزان، لابد بارها شنیدید که به هر سخن و عبارتی که منطق را در آن راهی نباشد اصطلاحاً شعر میگویند، یعنی سخنی که جنبه رویا و تخیل دارد و فایده ای بر آن متصور نیست و هرگز جامعه عمل و تحقق نخواهد پوشید. چون این عبارت نزد اهل ادب و اصطلاح بر اثر تکرار و تواتر به صورت ضرب المثل در آمد، برای همین لازم است ریشه و علت تسمیه آن خدمت شما بزرگواران توضیح داده شود تا معلوم گردد این کلام موزون که مشام جان را معطر می سازد چرا و چگونه در زمره ضرب المثل های رایج در آمده است. به گفته یکی از ادیبان کشورمان، اگر تعریف شعر را به خود شاعران رجوع کنیم، عبارات فصیح و بلیغی را از ایشان میشنویم که بیشتر مدح و تحسین است تا وصف و تعریف. اگر بخواهیم شعر را چنان که هست و بر طبق عرف تعریف بکنیم، باید چنین بگوییم: شعر تألیفی از کلمات است که نوعی از وزن در آن بتوان شناخت. بیشتر ادبا و نویسندگان شعر و نظم را همسان می شمارند، ولی بعضی ها بین این دو تفاوت و اختلاف قائلند، چنان که ملک الشعرا بهار در این مورد چنین می سراید: شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل، شاعران افسونگری که این طرف مروارید سو. صنعت و وزن و قوافی هست نظم و نیست شعر، ای بسا شاعر که نطخش نیست الا حرف مفت. شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب، باز در دلها نشیند هر کجا گوشی شنفت. ای بسا شاعر که اندر عمر خود نظمی نساخت، ای بسا ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت. بله، عارف عالی قدر ایران شیخ فریدالدین عطار نیشابوری هم شعر را بدین گونه توصیف می کند. شعر و شرع و عرش از هم خواستند تا دو عالم زین حروف آراستند. یا حکیم نظامی بزرگ در توصیف مقام و مرتبت شعر می گوید پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این دو نظر محرم یک دوستند، این دو چو مغزان همه چون پوستند. هر رتبی که از سر این خان بود، آن نسخن پاره ای از جان بود. شعر برارد به امیریت نام، که شعرا و امرا الکلام. هر که علم بر سر این راه برد، گوی ز خورشید و تگ از ماه بود. بله یاران همدل، با تمام این اوصاف و تعریفهایی که از شعر شده و می شود، این نکته بر ارباب ذوق و ادب روشن است که شعر چه از لحاظ میدانهای شعری مانند رزم، بزم، تشبیت، رسا، مت و هجا و دیگر موارد و چه از نظر تفاوت برها و وزنها مانند غزل، قصیده، قطعه، مثنوی، مخمس، مصمد، مستزاد، ترجیبند، ترکیبند، ربایی و دوبیتی لطیفه است که با شعور آدمی بازی می کند و شاعر با قدرت تخیل و قوت بیان و رسایی لفظ و ایراد تشبیهات و کنایات و ابداع مزامین بکر و از این قبیل که همه و همه مولود احساسات و عواطف شاعرانه است، عقل و منطق را تحت شعاع قرار می دهد. شاعر توانا و چیره دست جز در موارد تاریخی و پند و اندرز به واقعیت مطلب توجهی ندارد که آنچه در قالب الفاظ و عبارات منظوم جای می دهد عملاً و منطقاً تحقق پذیر هست یا نه. بیم و پروا ندارد که برای بیان احساسات خود گاهی کاه را کوه و کوه را کاه جلوه دهد و به گفته بهتر منطق و استدلال را که اساس تشخیص و استنباط است در پرتو ریزکاری ها و پیرایه ها با استفاده از صنایع شعری مثل استعاره، تشبیه، اغراق، ایهام، کنایه، حسن مطلع، حسن ختام و موارد دیگر به کلی از بین ببرد. شاید هم به همین سبب بود که نظامی گنجوی گفته است چون اکسب اوست احزن او، که یعنی خوبی و بدی در شعر یکی است. و هومر شاعر یونانی انگامی که به وی گفتند دروغ بسیار در فلان قصیده تو یافته ایم، جواب داد که شعر عبارت از کلام موزون و مرغوب است و صدق سخن فقط تعلق به انبیا دارد. در این باره افلاطون نیز میگوید شاعران وقتی اشعار زیبایشان را میسراگند در حال بیخودی هستند. آهنگ و وزن ایشان را شیفته و جادو میکند. بنابراین شعر با همه زیبایی ها و جلوه‌گری هایش بیشتر بیانگر احساس و عاطفه شاعرانه است، نه مبین عقل و خرد و اندیشه. و بیگمان به همین جهات و ملاحظات است که اهل دانش و بینش در مقابل عبارات دور از منطق که جنبه رویا و تخیل داشته باشد از عبارت اینها همه شعر است بهره جستند و به مرور این عبارت به صورت یک ضرب المثل در آمده.
و اما جز به موارد گفته شده به نظر می آید عامل دیگری نیز در پدید آمدن این مثل نقش داشته که آن را باید در سده های چهارم و پنجم هجری جستجو کرد. سرشت تملق پذیر پادشاهان آن عصر و زمان ایجاب می کرد. بیشتر شاعران به منظور تأمین زندگانی بهتر و استفاده از شکوه و تجملات درباری مقام شعر را در مدیح سرائی و گزافگویی تا آن اندازه پایین بیاورند که برای مردم زمانه از کلمه شعر فقط مطالب غیر واقع و دور از حقیقت متبادر به ذهن شود. در این باره یکی از ادیبان گوید در آن عصر بیشتر مردم جاهل و بی سواد بودند. فضیلت و ادب جنبه اشرافی داشت. دوستداران شعر و کتاب و طرفداران علم و دانش بیشتر در میان فرماندهان و اشراف و بزرگان پیدا می شدند. بنابراین شاعران ناگزیر بودند به درگاه پادشاهان و اعیان زمان پناه جویند و طبع ملکوتی خیش را که حقاً بایستی در بیان احساسات بی‌آلایش روحی شخص شاعر به کار رود به خدمت ایشان گمارند و فرشته زیبای شعر را در لباس ناب اندام مدایه جلوه‌گر سازند. در خدمت سلطانی که جان شاعر در اختیار او بود و حتی هنگام نرد باختن نیز اگر کعبتین برخلاف میل وی می نشست از پی هلاک شاعری که بر حسب فرمان با وی به نرد نشسته بود برمی خواست جز با تملق و گزافه‌گویی و فروتنی چگونه می توانست حفظ جان کند؟ یا در درگاهی که اگر شاعر از راه خیرخواهی در نصیحت سلطانی سخن می گفت او را از خانه و دیار تبعید می کردند جز به دلخواه ممدوح چه می توانست بگوید؟ از میان صدها شاعر یکی چون فردوسی میتوان یافت که طبع بلند خیش و 35 سال عمر گرانمایه را به جای ستایش این و آن در زنده کردن زبان و تاریخ ملی ایران به کار برد. یا چون مسعود سعد سلمان 18 سال از عمر عزیز را در زندانهای سیاه بگذراند و باز بلند طبعی و آزاد منشی فطری را از دست ندهد و بگوید نشوم خاضع عدو هرگز گرچه بر آسمان کند مسکن، باز گنجشک را برد فرمان، شیر روباه را نهد گردن. انوری عبیوردی شاعر نامدار قرن ششم هجری چنان از شعر و شاعری به تنگ آمده که از شغل و پیشه خود و مدح و ستایش این و آن نالیده است.
حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران صاحب دل تا درودی دیگر بدرود.
خوشم خوابم سهر چون خوشم خوابم علم بر کوه ساران که چشم باد پیمایش که چشم باد پیمایش سلام بر هوشیاران زد شمشیر سرفشانش زفر آن روز بدرخشید که چون خورشید انجام سوز تنها بر شب زنده داران زد ره شب زنده داران زد خیال شهر سواری داشت و شد دل مسکین خدا بندانگه دارش که بر قلب سواران زد، بر قلب سواران زد.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات از منظر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه. فلسفه و راز غیبت. قبل از پرداختن شناخشناسانه به فلسفه و راز غیبت، در ساحت اندیشه دینی باید به هدفمند بودن یا غایت مدار بودن خلقت انسان و جهان هستی بپردازیم. حکمت و فلسفه خلقت در معنای عام از گذشته های دور فکر بشر را به خود مشغول داشته است، به گونه ای که هر کجای سرزمین زندگی یک تفکر و اندیشه متین و قانع کننده ای که در این امر ظهور کرده توانسته است آرامش را در خیمه وجود انسان ساکن کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام دو منظر برای انسان قائلند. یک منظر آن دغدغه‌ای است که سیر آدمی رو در نفس خودش معرفی میکنه، یعنی یه سیر انفسی و یه سیر آفاقی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام هر دو سیر رو برای انسان دارن و مفهوم امامت رو معال مطلی، دو سیری که انسان بهش نیاز ذاتی داره و دغدغشه و وقتی بهش میپردازه احساس خوب، احساس آرامش، احساس رضایت از خیش رو داره به لحاظ عقلانیت و به لحاظ امور قلبی. امیرالمؤمنین میگه، میفرماید چه کسی میتواند تو رو سریعتر به مثابه یک شاهراه، یعنی همون کلمه‌ای که در قرآن میگوییم صراط، قرآن هم صراط داره هم سبیل. امیرالمؤمنین میفرماید ما اهل بیت و اساسا امامت به مثابه صراط الهی است. یه راه مستقیم تره، یه راه میدونیم که در مدل ریاضی وار فهم هم این مسئله وجود داره، میگیم از یک نقطه به نقطه دیگه تنها و تنها یک خط راست و مستقیم وجود داره و اتفاقا خط راست و مستقیم کوتاه‌ترین راه هست، مستقیم‌ترین راه، کوتاه‌ترین راه. امیر مؤمنان علی علیه السلام پس گفتیم هم سیر آفاقی و هم سیر انفسی رو مد نظر قرار میدن و این رو نیاز ذاتی بشر میدونن و لذا فلسفه و حکمت وجودی خلقت انسان و جهانی رو که در او زیست میکنه رو ناظر به این هدف میدونن و امام عصر علیه السلام رو به عنوان آن نهایت و غایت مطرح می‌فرماید که جامعه بشری و انسان می‌تواند در سیر خودش به نتیجه مطلوب برسد. و هر دو دستاورد رو امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند که امام عصر، فرزندشان امام عصر علیه السلام، می‌تواند محقق کند و اساساً اهل بیت برای محقق کردن این وعده الهی است که جانشینی پیامبر رو به عهده دارند و اصلاً خلافت در زمین رو به عهده گرفتند. در ادامه براتون بگم و این جمله رو بخونم. و از طرفی اندیشه دینی همواره خود را حامل بزرگترین عامل به وجود آورنده آرامش فطری یقینی می داند. از این رو پروردگار متعال در کلامش با انسان از هدف والای خلقت سخن گفته است، آنجا که در بیان شیوا و گویا و بند نوازانه می فرماید:
جن و انس را خلق نکردیم جز برای این که مرا پرستش و اطاعت نمایند. سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 56.
حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی به هوش بگوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی، تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشون رو بیمه کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث یک ساله برای موتورسیکلتتون از جریمه نداشتن بیمه و خسارت های تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. فقط تا 13 دی ماه فرصت دارید. بیمه شرط عقل است.
آمد به درت امیدواری، آمد به درت امیدواری، کورا به جز از تو نیست یاری. محنت زده نیازمندی، محنت زده خجلت زده گناهکاری. از یار جدا فتاد عمری، از یار جدا فتاد عمری، و از بمانده روزگاری. شاید ز در تو بازگرد